کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، هم
سمت خدا،
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. سلام میکنم به شما مخاطبان ارجمند برنامه سمت خدا، بیننده های عزیز و شنونده های گرامی، و بهترین ها رو براتون آرزومندم. در یه دوشنبه دیگه خدمتتون رسیدیم. ثواب برنامه امروز رو تقدیم کنیم به همه شهدای عزیز و گرانقدرمون، به ویژه شهیدی که این روزها اسمش زیادتر تکرار میشه، الحمدلله، شهید حسن تهرانی مقدم. خدمت حاجی پناهیان عزیز هستیم طبق دوشنبه های گذشته و قبل از ماه مبارک رمضان بهتره بگم، و بفرمایید لطفا با حاج آقا باشین. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید و خوشحالیم زیارتتون میکنیم.
مؤید باشید. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران محترم، بینندگان عزیز. انشاءالله بتونیم بهره های رمضان رو حفظ کنیم.
الهی آمین.
انشاءالله.
خیلی متشکرم. ما تو ماه رمضان بهره مند بودیم از فرمایش های شما تو سحر با آقا نجم الدین و کلاسه. انشاءالله سلامت باشید.
معید باشید.
آقای پناهیان، ما قبل از اینکه وارد بحث بشیم، اجازه میخوام از شما که یه بخشی رو دوستان خوبمون آماده کردن. بخشی از صحبت های آقای جاودان هست، خدا حفظشون کنه، با توجه به اتفاق بامداد یک شنبه و عملیات پیروزمندانه وعده صادق، ببینیم و برگردیم اگه موافق باشید. بسیار متشکرم. بفرمایید دوستان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن در مورد یهود میفرماید و ما اون را بر صهیونیسم تطبیق میکنیم. میفرماید که ضربت علیهم الذله اینما سقفو لا بحبل من الله و حبل من الناس. یهودیان هر جا باشند گرفتار ذلت و در ادامه مسکنت، فقر و بیچارگی، مگر اینکه به خدا پناه ببرند، نه واقعا ایمان بیاورند به خدا، از این شرارت دست بردارند یا به پناه دیگران بروند، یعنی دیگران کمکشون کنند، مثل آنچه که غربی ها در مورد بلخصوص آمریکا در مورد اینها انجام میدهد. میلیارد ها میلیارد دلار بهشون کمک میکند و اسلحه جنگی در اختیارشون میگذارن، مگر این کمک ها باشه؟ یا پیش خدا باید برن، به در خانه خدا برن، ایمان بیاورن، یا اینکه از مردم گدایی کنند. حالا خدا مرحمت کرده این مشکلات و بلاهایی که از دست مسلمان ها باید بچشند، به دست نیروهای قهرمان ایران چشیدند. خدا زحمتشون رو قبول کند، زحماتی کشیدند، کاری که کردند خدا قبول کند. عذاب خدا به دست ایرانی ها بر سرشون نازل شده. ما از نظر خودمون باید شکر کنیم این نعمت رو خدا به ما مرحمت کرد، توانستیم انتقام عزیزان خودمون رو بگیریم. نیروهای زبده و بزرگوار و خدمتگزار خودمون رو که به دست اینها کشته شدند، ترور شدند، نظیر آنچه که آمریکایی‌ها در مورد حاج قاسم عمل کردند، اینا در مورد این عزیزان مستشارهای نظامی ما عمل کردند. و حالا همون بلایی که بر سر آمریکایی‌ها آمد، بر سر اینها خدا نازل فرمود، به دست قهرمانان ایرانی، دلاوران ایرانی. حالا برای مردم ما، مردم یعنی مردم کشور ما، این شکر داره، سپاه این کار بزرگی رو کرده شکر کند. مردم کار بزرگی که سپاه انجام داده است شکر کند. ما باید شکر کنیم. الحمدلله توانستیم انتقام رو تا اندازه بگیریم، البته انتقام رو تا اندازه بگیریم. خدا رو شکر میکنیم. امیدواریم که شر اینها برای همیشه خاموش شود، شرشون به خودشون برگردد، شر آمریکایی‌ها به خودشون برگردد. به فضل الله و رحمته، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار خوبی صلوات برای اجابت این دعاها بفرستیم و سمت خدای امروز رو با جای پناهیان پی بگیریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا حفظ کنه برای ما اساتیدمون رو، حاجای جاودان عزیز رو انشالله. حاجای پناهیان کجا بودیم قبل از ماه مبارک رمضان؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما در سلسله جلساتی که خدمت بینندگان عزیز و آقای شریعتی بودیم، داشتیم بازخوانی میکردیم مفاهیم دینی رو.
بله،
انصافاً برخی از مفاهیم دینی علارغم شهرتشون خوب تعریف نشدن، نیاز داره لااقل به زبان امروز و حقیقتاً به آنچه که باید معرفی بشوند این مفاهیم دینی باز تعریف بشن.
بله،
هم زمانه جدید نیاز به زبان جدید داره برای بیان همان مفاهیم با ثبات و استوار قدیمی، و برخی از اوقات تعریفی که قبلا شده از یک مفهوم به دلیل تکرارش، به دلیل فاصله زبانی، اصلا انتقال دهنده اون معنای لازم نیست. به همین دلیل نیاز به نوآوری در زبان هست. برخی از اوقات برخی از مفاهیمم اصلا غریبن، بهشون توجه نشده، باید بهشون توجه بشه.
بله،
ما به دلیل اقتضاعات زمان که فقط بحث تبلیغی و بیانی و زبانی هم نیست، بلکه بحث نیازهای جدید، آسیبهای جدید که باهاش مواجه هستیم، نیاز به باز مطالعه، باز اندیشی، باز تعریف کردن مفاهیم دینی داریم. حالا یک سلسله مفاهیم دینی رو با هم مرور کردیم و خیلی من بخوام خلاصه بگم خیلی طول خواهد کشید تا رسیدیم به بحث تقوا، و البته خیلی مختصر در شأن تقوا این بود که جلسات بیشتری رو در خدمت این مفهوم باشیم، اما بالاخره چون حضور ذهن هم ممکنه نباشه برای بینندگانی که بحث رو دنبال میکنن، از این به بعد من میخوام یک تعریف کلی از دین بر اساس آنچه که گفته شد ارائه بدم. ما این برداشت کلی از دین رو نیاز داریم. بگذارید یه مثال خیلی ساده بزنم. گاهی از اوقات توی کلاس با دانشجوها من این مثال رو میزدم، زمانی که خیلی بیشتر میرفتم سر کلاس، حتی الان هم در خدمت دانشگاهیان عزیز خیلی هستم، ولی دیگه حالا با کلاس اون پر ازدحام بخوام سر کلاس برم نیست. میگفتم که بچه ها من هر مفهومی رو میگم شما یه سن اعلام کنید.
خب
مفهوم، من اسم میبرم یک شیئی رو، شما هر سنی که به ذهنتون میرسه اعلام کنید. بعد میگفتم که توپ پلاستیکی حدود 15 تا 20 سال رو مثلا میگفتن، یکی میگفت 15 سال، یکی 20 سال، یکی میگفت. میگفتم توپ بسکتبال سن میومد بالا.
خب
اتفاقا همین مثال رو هم مکرر من تکرار کردم با همین الفاظی که میگم. بعد میگم پیکان سن میرفت رو مثلا 40 سال و اینها. من چیزی نمیگفتم در مورد سن.
درسته،
میگفتم 206 سن میومد پایین.
میومد پایین تر.
درسته؟
بله.
بعد میگفتم نماز جمعه یه دفعه سن 70 80 اینها اعلام میشد.
درسته.
خب پس اینجا معلوم میشه که جوانها نماز جمعه رو بیشتر متناسب با پیرمردای جامعه میدونن. خب کسی آیا این رو نوشته جایی؟ نه. کسی آیا گفته که جوانها نیان نماز جمعه؟ نه. معلومه که اتفاقا خیلی هم دوست دارن اهالی نماز جمعه، ائمه محترم جمعه، جوانها بیان.
بله.
پس چرا این ذهنیت ایجاد شده؟ ببینید اینو بهش میگن ذهنیت، اینو بهش میگن نگرش، اینو بهش میگن یه برایندی از همه آگاهی هایی که ممکنه خودش هم ننشسته باشه اینها رو تحلیل بکنه به نتیجه برسه.
ولی جلوش اینه، تجلیش میشه،
جلوش اینجوری.
درسته.
ببینید الان در تبلیغاتی که در غرب علیه دین و حقیقت وجود داره، از یک روش هایی استفاده میکنن، نگرش ها رو تغییر میدن، میگن آگاهی ها مال خودت، حتی نمیان آگاهی ها رو
دستکاری کنن یا
که شما عالمانه ازش دفاع کنی، عقلانی استدلال،
یعنی حجمه هم مستقیما شاید نکنن
نه کاری ندارن. میگه زمان قدیم از اینجور روش های شبه افکنی بیشتر استفاده میکردن، الان نگرش ها رو تغییر میدن و این نگرش ها گاهی از اوقات توی ذهن ها مثلا تغییر میکنه دیگه، و کسی هم نمیتونه یعنی مستقیم بیاد بگه تو چرا این ذهنیت رو داری. بالاخره این ذهنیت شکل گرفته. مثلا اونهایی که متخصص جنگ روانی و اینها هستن میگن برای اینکه مقدسات توی جامعه فرو بریزه، کنار صحنه یا شخص یا مفاهیم مقدس شما یک طنز و تمسخر و یک چیز خنده‌داری بگذارید. بعد اگه گفتن اینو مسخره میکنید، نه با اون کاری نداریم، ما یه طنزی اینجا مثلا به وجود آمده. کم کم اون سبک میشه، جلف میشه، میریزه، فرو کاسته میشه ارزشش
و رسوباتش یه جایی
خودشونشون میده. ببینید این تغییر نگرش ها، ایجاد نگرش ها. حالا من سوالم اینه در این سلسله مباحث جدید، نگرش کلی ما نسبت به دین چیه؟
خیلی خوب،
درسته؟
عالی.
ما مثلا الان از جوان ها بپرسیم نماز جمعه رو یه دفعه همینجوری بدون اینکه ما حساب و کتاب دقیق بکنه ممکنه بگه نماز جمعه مال پیر مرداست، بررسی کنیم چرا این وضعیت پیش اومده. میبینی خب دوربین تلویزیون اومده امام جمعه محترم رو نشون داده، بعدش هم اومده صف اول رو نشون داده. خب نمیتونه بگه صف آخر رو که نشون بده که.
بله،
ما اون زمان قدیم میدیدیم بچه ها از جبهه میومدن، یه چهارراه لشکر بود توی دانشگاه تهران، میافتن اونجا، اصلا مشهور بود، خیلی نمیومدن جلو مگر بعضیا که خیلی دیگه بچه مثبت بودن و یه وضعیت مثلا عرق خاصی داشتن دقیق احکام و آداب رو رعایت بکنن. خب حالا پیرمردای محترم که نماز جمعه با چهره نورانی و موی سپیدشون فضا نورانی میشه، من میخوام نمیخوام بی احترامی کنم،
بله،
خب وقت بیشتری دارن، حوصله بیشتری دارن، میان جلو میشینن، خب صفوف جلو پر میشه دیگه.
بله،
طبیعتاً.
بله،
و دوربین هم که میاد برمیداره و نشون میده
چند تا صفحه اول و...
خب بعد چند سال شما همجوری چشمت فقط به نماز جمعه ای که از تلویزیون پخش میشه بخوره، کم کم احساس میکنی این محیط شما نیست که جوون هستی. کسی اینو ننوشته ها، کسی هم اینو نگفته.
درسته.
چه بسا ادبیات امام جمعه محترم هم تغییر پیدا میکنه. بالاخره جوونا رو که جلو خودش نمیبینه که، پیر مردا رو میبینه، اینا هم که آمادن برای تکبیر و همه چیو میفهمن زود، یعنی
درست
50 سال
سری ارتباط با کلام خطیب.
آره، اصلا خطیب نیاز نداره خیلی چیزا رو توضیح بده، بعد این برای مردم چی میشه؟ شعاری میشه. چون مثلا خطیب اینا رو نگاه میکنه میگه من چی به اینا توضیح بدم که آمریکا چرا دشمن ماست، اسرائیل چرا جنایتکاره. چهار تا جوون جلوش باشه، جوون یه دفعه با تعجب نگاه میکنه، بعد اون میگه که بذارید من براتون توضیح بدم. امام جمعه دفعه تعجب این جوان رو میبینه، میگه بذار اصلا به شما برای شما توضیح بدم چرا اسرائیل جنایتکاره. ولی منو ببینه مقابلش، میگه خب شما که میدونید دیگه. میگیم بله، و شروع میکنیم مرگ بر اسرائیل و قصه حل شده است. یعنی چه بسا این مخاطب صفحه اول در واقع بر گوینده هم اثر بگذاره، چون بالاخره مستمع صاحب سخن را
بر سر ذوق آورد،
بر سر ذوق می آورد یا بر سر هر مسیری می برد
دیگه، همه جا میتونه ببره.
درسته؟
آره واقعا.
و بعد ذهنیت مردم نسبت به نماز جمعه این میشه که این یک امر جوانانه نیست. کسی هم حالا مقصر نیست. الان کی مقصره؟ شاید البته من یه بار پیشنهاد دادم که البته اینقدر اثر کلام داریم که همه هم گوش کردن، گفتم که چجور شما نرده میذارید یه عده از مسئولین گاهی بیان جلو بشینن، افراد محترم، نرده بگذارید جوونا بیان بشینن جلو.
آره.
بعد آره بشینن، آقا جوونا میتونن برن جلو بشینن. باور کنید من پیرمردم برم خوشحال میشم، من میگن آقا پیرمرد برو عقب بشین شما دیگه، حالا بذار این بچه ها بشینن، امام جمعه محترم با جوونا وقتی که صحبت بکنه خب صداش به جوونا بیشتر میرسه. حتی مثلا مسنترها تکبیر نگن، این جوونا هر موقع به هیجان اومدن تکبیر بگن. بعد دیگه من حالا خیلی با جوونها صحبت میکنم دیگه، میبینم واقعا جلسه ای میرم که جوونا نشستن، مثلا حال آدم عوض میشه با جلسه ای که مثلا مسنترها نشسته باشن اینها. خب ذهنیت پس چجوری شکل میگیره؟ حالا الان من موضوع هم مثلا نماز جمعه نیست، اگرچه خود این موضوع یک موضوع قابل توجهی است. ذهنیت چگونه شکل میگیره؟ به همین سادگی، بدون استدلال، با برخی از نمادها، با برخی از کنار هم گذاشتن های صحنه ها ذهنیت شکل میگیره. مثلا خیلی ها ذهنیتشون از دین اینه که دین یک امر تحمیلی است. خیلی ها شما بپرسید از مردم، میگیم چرا شما اینجوری فکر میکنی؟ ببینید به مباحث روانشناسی، روانشناسی موفقیت، روانشناسی کسب و کار بیشتر علاقه نشون میده، پول خرج میکنه بره تو کلاس شرکت کنه. چه پولای کلانی بعضیا میگیرن، نوش جونشون، ابی نداره، بلده، داره یاد میده. بعد همون حرفو یه نفر از قول امام صادق علیه السلام، یه امام جماعتی بیاد بگه، این همین آدم نمیره گوش بده. من یکی از کسانی که این کلاس ها رو خوب اداره میکنه، ماشاءالله بالاخره توانمند اسم نبرم، به خود بنده میگفت، میگفت من بسیاری از حرفام از قول ائمه معصومینه، منتها نمیگم به دلیل اینکه جاذبه داشته باشه
که پس نزنن بچه‌ها،
پس نزنن بتونم پول بگیرم. اینا صریحا تو هواپیما نشسته بودیم، میگفت فرد بسیار مشهور و موفقی هم هست تو روش خودش. گفتم خدا خیلی بده، حرف خوب منتقل میکنی، حالا به هر حال چه فرقی میکنه قال صادق علیه السلام بگی یا نگی، مهم اینه که سبک زندگی درست بشه. و خیلی ها هم که اهل دقت در معارف دینی هستن میدونن این حرفایی که تو جهان اینقدر مشتری پیدا کرده، خیلی هاش حرفای کاملترش رو ائمه هدا علیهم السلام زدن.
اصلا همونا گرته برداری از حرفای درست اهل بیت علیهم السلام، اونا میان یه شکلی. حالا
دین بگیم، دین چرا اون دین گریزی واقعا وجود داره؟ برای اینکه یه ذهنیتی وجود داره از تحمیلی بودن دین. برای چی؟ برای اینکه ما آموزش دین رو از اصول عقاید شروع میکنیم. وقتی آموزش دین رو از اصول عقاید شروع میکنیم، این جوون پس میزنه. بهتره از کجا شروع کنیم؟ از تاریخ اسلام شروع کنیم. از تاریخ اسلام شروع کنیم، هی کنجکاو میشه. چرا پیغمبر رو اذیت کردن؟ مگه ایشون شخصیت اخلاقی نداشت؟ مگه دوستش نداشتن تا قبل از؟ چرا اینجوری شد؟ گفت آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از
بالا و پست.
بالا و پست. پیام در نامه 31 نهج البلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام، این نامه 31 نهج البلاغه یعنی اولین جزوه آموزشی دین در صدر اسلام. کسی قبل از امیرالمومنین علی علیه السلام یه جزوه آموزش دین جامع ننوشت. خیلی این نامه مهم، مثلا فراتر از نامه است. اولین کتابچه آموزشی دین
این نامه است.
این نامه است. در این نامه اول امیرالمؤمنین علی علیه السلام از رسول خدا صحبت میکنن، بعد از خدا صحبت میکنن. خیلی جالبه، خیلی نکته ایه.
بله.
یا قبل از این که از رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم سخن بگن و از خدا، میان از زندگی حرف میزنن،
از زیبایی های خلقت و
از رنجی که انسان در خلقت میبره و درگیری انسان و رابطه عاطفی خودشون با مخاطب. خیلی این نامه درست. نامه عالیه. ما دیگه زبونمون مو در آورده از بس گفتیم آقا بیاید علما رو بذارید کنار، تو رو خدا برید مستقیم همین نامه رو توی سالی از سالهای دبیرستان به جوونا معرفی کنید. ایشون که نوشته اولش الی المولود المؤمل ما لا یدرک، من این رو به جوانم دارم می‌نویسم. بعد تو نامه حضرت امیر علیه آلاف و تیت، یعنی واقعا ما علما دور هم دیگه جمع بشیم، 1,000,000 از علما رو، من که حالا جا طلبه هستم، حالا علما رو عرض میکنم با همه احترامی که دارم، 1,000,000 از علما رو ما کنار هم دیگه جمع بکنیم بنز امیرالمومنین علیه السلام، میفهمیم نمیشه که. آخه نباید مقایسه بکنیم. خب نامه خود امیرالمومنین رو معرفی کنیم، بگیم آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام این چنین با یک جوان سخن گفتن. این بیا تو درس دبیرستان. خب بچه کنجکاو میشه، آقا این آقایی که ما دوستش داریم چی گفتن، به ما چی گفتن، در مورد دعا اینو گفتن، در مورد تا آخرش میرسه به همسرداری اینجوری گفتن،
تو بعدن ازدواج کردی اینجوری رفتار کن، اوائلش مثلا چه توضیحاتی میدن. حالا بعضی جاهاش سخته، میتونیم صرف نظر کنیم، بعضی جاهاش شرح بیشتری میخواد. اون جایی که ولی اوائل نامه عشق بازی میکنن امیرالمؤمنین با جوان، میفرماید حالا من بعضی رو تحریک کنم برای نامه رو بخونن، میفرماید جوان من، من الان تو حال و هوایی نیستم که به فکر کسی باشم، تو حال و هوایی رفتنم، فقط به فکر خودمم، خودم و خدای خودم. اما چرا برای تو نام می نویسم؟ چون تو پاره تن منی،
ای جانم،
بلکه همه ی وجود من.
چقدر خوب.
آقا یه بار این جوان محبت امیرالمومنین به خودشو ببینه. دقت فرمودید؟
بله.
هفت تا خصلت از خودشون میگن به عنوان یک پیر. بله. 14 خصلت از جوان میگن به عنوان یک جوان.
بله.
در این 7 و 14 خصلت که 21 خصلت میشه، چه حقایقی رو از زندگی بیان میکنن. یعنی قبلش حقیقت زندگی رو رو میکنن، بعدش شروع میکنن به صحبت کردن. این روالی که امیرالمومنین علی علیه السلام داره، یعنی تو صفحه اول مسئله رنج رو حل میکنه.
بله.
صفحه دوم اگه بخوایم صفحه‌ای مثلا محبت خودش رو اثبات میکنه، بعدش از رسول خود، بعدش جالبه میفرماید که خب حالا حرفای منو گوش بده. چرا؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید جوان من حرف منو گوش بده. چرا؟ چون من تاریخ مطالعه کردم، چون من انقدر دقیق تاریخ رو مطالعه کردم انگار شاهد همه صحنه های تاریخ بودم، انقدر دقیق دقت کردم انگار مثل یکی از کسانی که در طول تاریخ زندگی کردن بودم، پس به حرف من اعتماد کن. الله اکبر.
الله اکبر.
چقدر جوان ها رو میبرم پیش تاریخ، واقع بینی. ببینید اینجوری این الگوی امیرالمؤمنین علی علیه السلام. حالا بگذاریم از این که این پیشنهاد رو نمیدونم کجا باید این پیشنهاد رو بررسی بکنه که ما یک سال در مسیر درس زندگی یا در مسیر درس دینی نمیدونم چی نامه بله امیرالمؤمنین علی علیه السلام که نوشتن، مفسرین نوشتن این نمیشه گفت این به امام حسن مجتبی علیه السلام، این به کل جوانان هست. بعد حضرت تو چه شرایط روحی خاصی این نامه رو نوشتن بعد از جنگ صفین؟
بله.
تو اون وضعیت بحرانی که پیش آمد یه گوشه‌ای تنها کنار یک سنگی نشستن این نامه رو نوشتن، با چه دل گرفته و آتشینی. اصلا خود این قصه رو آدم اول این نامه برای دبیرستان یا توضیح بده، یه ارتباط واقعی با تاریخ اسلام، با حقیقت اسلام که امیرالمؤمنین پیدا میکنن. خب پس ببینید ذهنیت ها چجوری شکل میگیره. مثلا شما وقت که میاد اصول عقاید رو یاد میدید، اول اثبات میکنید وجود خدا رو.
بله.
اول که نمیگید نیاز انسان به خدا چیه، اول میگید تو نیاز داشته باشی یا نداشته باشی من کاری ندارم، فعلا خدا اینه هست، ساکت بله پدرت در میارم. بعدش هم پیغمبر فرستاده، من چیکار دارم تو نیاز داری به نبوت یا نداری؟
ولی هست،
هست،
باید قبولش کنی.
بعدش هم معاد داریم، پدرت رو در میاره خدا اگه حرفاشو گوش نکنی. اگر این روند آموزش تو ذهن یه جوونی بره، احساس تحمیلی میکنه از دین. باید اول نیاز خودشو به خدا، بچه ها ما نیاز داریم به خدا یا نداریم، بحث کنیم اینا رو خیلی قشنگ. یا اصلا قبل از اینجور بحث‌های نظری حتی درباره خودشناسی بریم با یه صحنه تاریخی مواجه بشیم. الان این بچه‌هایی که حماسه آفریدن، این جرأت جمهوری اسلامی رو به رخ جهان کشیدن، کی فکر میکرد تا چند دهه قبل بشه اینقدر شما تسلیحات نظامی بالای سر اسرائیل در واقع رژیم صهیونیستی بفرستی، اون میگه نه ما ادامه نمیدیم. اینا اصلا قبلش پهباد آمریکایی‌ها رو زدیم قبلش.
حالا برای بعضی شاید شبیه خواب باشه.
بله اصلا کی با حالا بعضی درست دارن چونه میزنن سر این که سر بعضی از جزئیات، ولی خود همینه که چونه میزنن تا قبلش میگفتن که اصلا شما نخواهید زد یا مثلا شما نمیتونید بزنید یا اگه بزنید قوقا میشه. حالا دیدید که قوقا نشده، اونایی که باید حساب کار دستشون بیاد دستشون اومد و اون اثری که ما میخواستیم به دست آوردیم. حالا کاری ندارم، نمیخوام تو این بحثای زمانه برم. ببینید ذهنیت ما نگرش کلی ما نسبت به دین خیلی مهمه. از دین چی بگیم که این ذهنیت کلی برطرف، یعنی اصلاح بشه، خوب باشه. یه نفر از این جوونا به من یه حرفی میزد وقتی فیلم امام علی علیه السلام پخش میشد، تو دانشگاه هنر من تدریس میکردم اون موقع، گفت آقا فکر نمیکنید این فیلم فیلم خوبی نیست؟ گفتم چرا؟ گفت آخه دست حضرت رو نشون میداد، پای حضرت رو نشون میداد. بعد اون فیلم هم مثل بقیه فیلمایی که نوری مینداختن و اینا از این کارا نمیکرد، که اتفاقا من میپسندم این رو که از نور و اینا استفاده نشه، چون بچه واقعا فرق که قائل نیست. من یه بار پای فیلم امام رضا علیه السلام نشستم با بچه‌هام، بچه‌هام میگفتن که خب این مأمون مگه نمیبینه نور آقا امام رضا رو چرا اینجوری بد برخورد میکنه؟
ولایت عشق.
گفتم آقا بله این نمیبینه، ما داریم اینجوری میبینیم. خب ذهن کودکان ما خیلی مهمه. گفتم چرا این فیلم؟ گفت بالاخره حرمت حضرت پیش من شکسته شد. گفتم خب اون کسانی که زمان امیرالمومنین تمام هیکل ما نازنین حضرت رو میدیدن، اونا دیگه پس هیچ حرمتی نباید برای احیانا ممکنه کسی بیاد ببینه حضرت خوابه،
بله،
یا غذا میخوره. تو چی تو ذهن خودت ساختی؟ دانشجو رفت تو فکر، حتی من یادم کجای راه رو ما وایساده بودیم با هم صحبت میکردیم. گفتم ممکنه صحیح باشه یا صحیح نباشه بدنی رو مثلا از بازیگری ما ببینیم جای امیرالمومنین، اصلا من به احکامش کاری ندارم. ممکنه حتی چهره یک امام رو ما ببینیم، یک کسی نقش امام، حالا حرام یا حلال یا چی، اینا رو من اصلا ورود نمی کنم. ولی با حرف تو کار دارم. میگی من دست حضرت رو دیدم، تو مگه یه موجود خیالی داری تصور میکنی؟ و بعد براش توضیح دادم، گفتم خیلی ها با انبیا مخالفت میکردن، تو قرآن آمده. دلیلشون اینه که اگه خدا میخواست ملک میفرستاد، نه یک آدمی مثل خودمون.
قل انما انا بشر مثلكم.
مثلكم. و این موجب، تو قرآن نوشته، این موجب بی ایمانی یه عده شد.
بله.
انتظار، گفتم یه وقت انتظار ملک بودن نداشته باشی از امام معصوم خودت. پس فردا آقا امام زمان ارواحنا له الفدا رو ببینی، بالاخره دست حضرت یا لاغرتره یا بالاخره بزرگتره یا بالاخره یه چیزی هست دیگه.
بله.
یه وقت حرمت حضرت پیشت نریزه. خب امیرالمومنین علیه السلام یه قشنگ توضیح میدن تو خطبه قاصعه نهج البلاغه، میفرماد خدا اگه میخواست کسی به پیغمبرش شک نکنه، یه تاج ویژه‌ای از طلا میداد به پیامبرش، هر کی میدید میگفت نه دیگه ایشون که معلومه که پیغمبر. ولی خدا چرا این کارو نکرد؟ تا مردم با تفکر خودشون بیان. پس حالا من زیاده گویی نکنم، ما یک مسئله ای داریم به نام اون نگرشی که نسبت به دین پیدا میکنیم، اون برداشت نهایی که از دین پیدا میکنیم نسبت به هر یک از اجزاء دین، یه برداشتی پیدا میکنیم به مرور زمان. باید برداشتهای خودمون رو اصلاح کنیم، برداشتهایی که در جامعه پیش آمده اصلاح کنیم. درباره خیلی از مفاهیم دینی این کار کردیم، الان میخواییم به یک برداشت کلی از دین برسیم. درست. مثلا یکی از برداشت‌های کلی از دین که تو جامعه ما رواج داره، تو همه جا دین رو یک امر غیر سیاسی تلقی میکنن. وقتی که تلقیشون این باشه با آیات قرآن برخورد بکنن، آیات سیاسی قرآن رو هم غیر سیاسی میبینن، عقیدتی میبینن، اخلاقی صرف میبینن، وجه سیاسی آیات رو
درک
نمی‌کنن.
اینا
بحث نگرش هاست.
بره.
که ما چجوری یک نگرش رو در ذهن کسی پدید میاریم. چقدر خوب میشد شما مثلا چند نفر از اساتید روانشناسی، من به جای این که به جای اونا حرف بزنم، بیارید اونا صحبت کنن یه نگرش در انسان چجوری شکل میگیره. گاهی با یه فیلم سینمایی، گاهی با یک نمیدونم رفتار خاصی که اصلا ممکن رفتار بدی هم نباشه، یک نگرشی در واقع در ذهن افراد شکل میگیره سر غیر اجتماعی بودن دین، سر غیر سیاسی بودن دین. یک نگرشی از دین در ذهن افراد شکل میگیره سر غیر روشن فکرانه بودن دین. دقت فرمودید؟ اگر ما مثلا همین کلمه اطاعت رو
بله
برجسته بکنیم، اطاعت از خدا، اطاعت از خدا، من نمیخوام اطاعت رو انکار کنم، اما دوباره بعضی ملا لغتی نشن میگن تو اطاعت رو گفتی، نه تو قرآن اطاعت آمده، یا تو عقیده رو مباحث عقیدتی رو نفی کردی. نه، بحثم اینه که از